أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه بحث حجیت خبر واحد. بحث امروز ما پیرامون دو تا اشکالی است که مطرح شده. یک نکته این بود که در بحث کفایه فرمودن که خبر باید ذو اثر باشه، وقتی که راوی که از امام شنیده میاد برای راوی دوم نقل میکنه و راوی دوم میاد مثلا برای ما نقل میکنه، همین یه واسطه که خورد، از اینجا اشکال مطرحه. و اشکال اینه که راوی اول که گفتیم منظور یک و دو، هر وقت میگیم یک، اون یک به معنای کسی است که برای ما نقل کرده است، نه یکی که از امام شنیده. اصطلاح رجالی میریم جلو که اول اونی که به ما میگوید، این اول، این راوی اول وقتی میگوید خبر که نقل نمیکنه، که قول امام که نقل نمیکنه که حجت باشه برای من، بلکه میگوید من از راوی دوم شنیدم. راوی دوم اون، بله، اون میگه من از امام شنیدم. وقتی آیه نبع میگوید صدق العادل، راوی دوم رو میتونیم بگیم صدق العادل، خاطر اینکه مفاد گفتار او خبره، برد گفتار امام رو نقل میکنه. اما اگه گفتیم صدق العادل شامل خبر اول میشه، و خبر اول که ذو اثر نیست، چه اثری داره؟ راوی اول فقط میگه من شنیدم از راوی دوم. شنیدن که سنت که نیست، که سنت قول امامه. و این راوی اول میگه من از زراره شنیدم، قول زرار که سنت نیست برای ما. خب این اشکالو مطرح کردن و اشکالو به نحو دیگری هم گفتن، و اون اینه که راوی اول موضوعش خود روایتی است که خود گفتاری است که راوی داره نقل میکنه، این موضوعشه. و حکم او چیه؟ حکمش اینه که راوی دوم رو، قولشو بپذیر. وقتی میگم سراغ راوی دوم، دو مرتبه صدق شامل اونم میخواد بشه، و وقتی صدق شامل حال شد، این میشه که قول زراره، اون راوی دوم، دوره میشه موضوع. و حکمش چیه؟ قول امام صادق علیه السلام. پس روایت راوی دوم که دیگه مستقیم از امام شنیده، یه بار حکم شد، یه بار موضوع شد. یه بار حکم است برای راوی اول، یه بار موضوع است برای گفتار امام. این اشکال رو چطوری میخواید حلش بکنید؟ بالاخره صدق اگر بخواد شامل روایت اول بشه، روایت دوم شد حکم او. اگه صدق شامل روایت دوم دیگه نشه، که کار لنگه. اگه راوی دوم رو هم دوره صدق بگیردش، روایت دوم دور میشه موضوع. اگه بخواید بحث رو به یه بیان ساده تری امروز مطرح بکنیم، اینطور میگیم، مگم روایتی که زراره از خود امام شنیده محقق روایت بعدیست، راوی بعدی که ما اسمش رو میذاریم راوی اول. راوی دوم که از امام شنیده، اون میاد گفتار راوی اول رو درست میکنه. اگه چیزی نمیگفت زراره برای اون راوی بعدی، راوی بعدی چی میگفت؟ هیچی نداشت. نتیجه این میشه که راوی بعدی که راوی اول، ما حالا میگیم یک و دو رو فقط مواظب باشیم چی میخوایم بگیم، راوی اول خبر ندارد تا من بگم صدق العادل شامل خبر او میشه. خبر تعبدی هم که نمیشه گفت که، مگر اینکه صدق العادل رو ما شامل اون راوی دوم بدونیم و بگیم زراره صدق العادل شامل حالش میشه. خب همینجا اشکال مطرحه که چطور اون زراره گفتارش میاد محقق خبر میشه برای راوی اول، بعد شما میاد از این طرف میرید جلو میگید اول من راوی اولو با صدق العادل درستش میکنم. این مشکل اینه. خب راوی اول که چیزی دستش نبود که، راوی اول همون گفتار زراره دستش بود، هرچی از مال اونه. اما ما هم هیچ راهی نداریم از نظر ظاهر، اول باید راوی اول رو تصدیق بکنیم گفتارشو تا بعد از طریق رو بریم سراغ زراره. این پله اول رو باید رد شیم میریم سر پله دوم. و این مثل این میمونه که یه نردبانی هست، ما باید پله اول رو رد شیم تا بتونیم به پله دوم برسیم، و اصلا نمیتونیم به پله دوم برسیم، فاصلش مثلا فاصله یه جوریه که نمیشه. وقت بعد میگید نه به عکس است، اون پله دوم باعث شده که پله اول ساخته بشه. این چطوریه؟ این اینجا زراره از کنار امام که میاد، وقتی برای اون راوی اول نقل میکنه، تازه راوی اول یه چیز دستش میاد، یه خبر. یعنی پس راوی دوم محقق راوی اول بود، اما ما از نظر حجیت به عکس داریم میریم جلو. بگم اول حجیت راوی اول رو باید درست بکنیم و بگم این قولش حجیته، از این بریم سراغ دوم. این همه اشکالیه که حالا به هر بیانی بگیم همش همینه. ممکنه بگید الفاظ فرق کرد، اما محتوای یه چیزه. برای جواب اشکال ما سه تا جواب میتونیم اینجا بیان بکنیم. جواب اول این است که صدق العادلی که ما از ادله فهمیدیم مفاد آیه 90 یا هر چی دیگه، یه صدق العادل فهمیدیم، این به نحو طبیعته و به نحو طبیعت سرایت میکند به تمام افراد او بدون رتبه بندی. رتبه یک و دو نداره. مثلا فرض بفرمایید انسانا یه طبیعته، شامل تمام افرادش میشه، ولو تامی از سر افراد میگید این پدرس و این پسر، این اول این بوده بعد پسرش بوده، این اولیت که مال پدر و پسر هست تو طبیعت وجود نداره، طبیعت انسانیت. شما نمیتونه بگید اول انسانیت رو پدر صدق میکنه بعد رو فرزنده. وقتی میگم جئنی به انسانن، این طبیعت یشمل و جمعی افراده به سویه، دیگه فرق نمیکنه کسی جلوتر نشسته باشه یکی عقبتر نشسته باشه، یکی زودتر به دنیا آمده باشه از زمانی یکی بعد، یکی مکانش نزدیکتر باشه یکی دورتر. مکان و زمان دخالت نداره در صدق طبیعت. که اینجا هم آیه نبه ها میگه هرچی از جنس خبر هست و شما تصدیق بکن. خیلی خوب، راوی اول اومده به من میگه من از زراره شنیدم، خب یه خبر هست یا نیست؟ درست. و صدق العادل چی میگه؟ میگه قول اینو تصدیق بکن، ولو میدونم گفتار این که دارت برام نقل میکنه اصلا از نظر رتبه بعد از گفتار زراره، اول زراره اومده بهش گفته، اینو میدونم از نظر رتبه، اول زراره از کنار امام که اومده بیرون اومده بر این راوی نقل کرده، اون راوی هم میاد برای من نقل. از نظر زمانی بله، میگیم حدیث زراره محقق خبر اون راوی اوله، حالا راوی اول میاد برای من نقل کرد. وقتی نقل میکنه من چی میگم؟ میگم صدق العادل میگوید، هم شما را تصدیق بکنم هم بود، کاری به رتبش هم نداره. و من اون چیزی که از نظر اثباتی باید تصدیق بکنم، اول قول راوی اول رو تصدیق میکنم که دارد برام نقل میکنه، این پله اوله، از این پله اول میرم سراغ گفتار زراره. گفتار زهر هم مجدد صدق العادل هست، اما تعدد وضع نیست، یعنی نگید دوبار صدق العادل نازل شده، دوبار که نیست، که طبیعت خبر عادل رو گفته تصدیق بکن هر جا میخواد یافت بشه. و این یک جوابه که طبعا جواب همینه، درست هم هست، ما تعدد وضع هم نمیخوایم. اما جواب دوم این است که اگر فرض بفرمایید خبر خبر زراره باشه که زو اثره، اما این راوی اول که برام نقل میکنه بگید فرض کنید که این اثر شرعی نداره، درست هم هست، راوی اول وقتی برای من نقل میکنه که سمعت من زراره، این که برای من اثر شرعی نداره، این هنوز سنت نیست، خب اینجاشو میفهمم. خب حالا فرض کنید که صدق العادل شامل این راوی اولی که برام داره نقل میکنه نشد و فقط صدق العادل قول زراره رو بگید، خب تنقیح منات میکنه. راه دوم اینه، اگه نگفتی طبیعت هست و طبیعت به سویه تمام افراد میگیره و فقط صدق العادل خبر زو اثر رو میگوید، خیلی خوب ما فوری میگیم که این صدق العادل خبر زراره رو میگیره، بعد میگیم مناطش چیه که قبول کردی قول زراره رو، مناطش اینه که این آقا عادل است. این منات دقیقا تو اون راوی اولم هست، عدالت تو این یکی هم هست، اینم یک جواب. و جواب سوم عدم قول به فصله، میگوییم کسی نیامده از تفصیل بده بگید اون راوی زراره رو قولشو قبول بکن چون داره سنت رو نقل میکنه از او اثره، اما راوی بعدی که راوی اولیست که برای من داره نقل میکنه اینو قولشو عمل نکن. ما تفصیل اینطوری هم هیچ جا نداریم. اونایی که میگن خبر عادل حجت هست همه اینا رو میگن حجت، اونایی هم که مثل سید مرتضی منصوب است به ایشون که خبر واحد و حجت نمیدونن همه شو میگن حجت نیست، دیگه نیمدن بین خبر یک و دو فاصله بیندازن. با عدم قول به فصل که اجماع مرکب میشه میگم همه مجمعین دو قول دارن، نصفشون این رو میگوین نصفشون اون رو، اما همه طرد وجه ثالث رو میکنن، نسبت به طرد وجه ثالث میشه اجماع، اما اجماعیه که خود مجمعین اتحاد نظر ندارن، دو قولی هستن، بشویم اجماع مرکب. اشکال دومی که در این آیه نبع و بالاخره مفسرین مطرح کردن این هست، گفتن شأن نزول آیه این بود که پیامبر ولید ابن عقبه رو فرستادن برای قبیله بنی المصطلق و رفت و اومد، و حالا قبیله بنی المصطلق وقتی فهمیدن که این ولید ابن عقبه از طرف پیامبر آمده اومدن به استقبال او، مردم از شهر اومدن بیرون، اما ولید فکر کرد این آمدن جنگ بکنن، فوری برگشت وای نساد یه تحقیقی بکنه، بلاخره یه جنگ هست خب وای میسادن جبهه گیری میکردن، اول نماینده میرد میاد میخواید چکا بکنید قصدتون چیه و بعد وای میسادن جنگ میکن. اما ولید مثل این که آدم ترسویی بود، میترسید هم که دید از شهر از دور دید اینا دارن میان بیرون، گفت اینا میخوان بیاد با ما جنگ بکنن، و فوری برگشت اومد مدینه و به پیامبرم خبر داد و پیامبرم آماده شدن برای جنگیدن. این آماده شدن برای جنگی که اعلان کردن یخ آیه نبع نازل شد و به پیامبر دستور داد که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر ما حالا اونایی که استدلال میکنن اینو نمیگن، این تو به همین شکل اون که دوره خراب میشه که اینو بخوام بگیم، اونایی که استدلال کردن به شأن نزول همینو میگه که میگن پیامبر چرا تصمیم گرفتن، اشکال اینه چرا تصمیم گرفتن برای جنگیدن. خب بعد حالا تیزش بکنیم اشکاله بالاخره اون جواب میشه. هر شبت که اونایی که میخوان ایراد بگیرن اینه که چرا پیامبر رو قول فاسق تصمیم گرفته؟ اشکال اضافه تر میشه به این که ما گفتیم آیه ارشادی است. وقتی آیه ارشاد باشه یعنی عقلا به قول فاسق اعتماد نمی کنه و قول عادل بهش اعتماد میکنه، عقلای مردم. و پیامبر که در رأس عقلا هستن، چرا پیامبر بر خلاف سیره عقلا این کارو کرده؟ کاری به آیه ما نداریم، آیه که نازل نشده بود، چرا پیامبر بر خلاف سیره عقلا عمل کرده؟ بعدم که آیه نازل شد، آیه که روش جدیدی رو اختراع نکرد، که داریم میگیم ارشاده، یعنی همون روش عقلا میگه اینه. یعنی دو تا اشکال مطرحه و عمده اشکال همینه، چرا پیامبر قول فاسق رو اقدام کردن تا اینکه آیه نازل شد؟ این اشکال اول. و ثانیاً آیه که نازل شد امر تعبدی رو نخواست بگه، که امر ارشادی رو گفت. اگه امر ارشادیه پیامبر باید قبل از که آیه نازل بشه طبق روش عقلا عمل بکنه. فاسق میاد خبر میده قولشو به تبیین بکنه، چون عقلا همین کارو میکنن تو زندگیشون. عادل میاد خبر میده میپذیرن قولش، اونم توی بحث مهمی مثل جنگ. چرا پیامبر اعتماد کرد؟ بخواید اشکال بالاترش ببرید، اصلا چرا پیامبر فاسق رو فرستادن؟ خب یا عادل فرمانده جنگ قرار میده، چرا فاسق باید بره تا بعد بیاد یه خبر نادرستی هم تو مطرح بکنه؟ علی حال این اشکالات اینجا مطرحه. ما دو تا جواب رو بیان میکنیم. اولین جواب اینه که اولا پیامبر اعتماد نکردن به قول این ولید ابن عقبه، وقتی اومد گفت که اینها میخوان جنگ بکنن، پیامبر قول فاسق رو نپذیرفتن بلکه فرستادن ببینن چه خبره. حالا ممکنه بعضی بگوین که آیه نازل شد و پیامبر فرستادن، اینم ممکنه، من اینو ندیدم، اما ممکنه اینم گفته بشه که همون وقت که ولید اومد خبر داد آیه شریفه نازل شد که انجا کن فاسقون بنابراین فتبینون و پیامبر طبق آیه یکی فرستادن. اگه اینو بگیم دوره همون اشکال مستشکل وارده، که چرا پس پیامبر تا ولید خبر داد خودشون اقدام به تبیین نکردن تا آیه نازل شد؟ حالا یا واضح نیست که خودشون اقدام کردن یا همراه با آیه بوده، اما بر فرض که ما لو سلمنا بپذیریم که پیامبر از خبر ولید میخواستن اقدام بکنن به جنگ، اما آیه نازل شد و جلو پیامبر رو گرفت، بر فرض این باشد، خیلی خوب، میگیم اشکال نداره، پیامبر طبق اراده الهی رفتن جلو، اراده الهی این بود که پیامبر برن جنگ و بعد جلوشون گرفته بشه، این اراده الهی است. و ما که معتقدیم که پیامبر معصوم هستن، سهم که ندارن، و اونچه که اراده میکنن ارادهشون مظهر اراده الهی است، لذا نباید ایراد به پیامبر بگیم، باید ایراد به پروردگار بگیریم. اگه کسی میخواد ایراد بگیریم بگه چرا خدای متعال اول اراده کرد که پیامبر برن جنگ و این اراده رو اینطور آشکار کرد برای پیامبر؟ چون پیامبر آنچه اراده میکنن ارادهشون اراده الهی است، غیر ماها هستن. و تو زیارت میخونیم و دلیل ارادته، امام دلیل اراده پروردگارن، یعنی هر کاری میکنن شما بدونید خداوند اراده کرده، اراده کرده بعد بدا حاصل میشه. چرا خداوند اینطور اراده میکنه؟ اراده اراده ظاهریست، الازهار و بعد الاخفاء که تو بحث بدا آخون مطرح کردن خیلی زیبا رضوان الله تعالی علیه، گفتن اول خداوند اخفا میکند حقیقت را و وانمود میکنه که پیامبر باید برن جنگ، بعد اظهار میکنه واقع را. چرا این کارو میکنه؟ مصلحته. مصلحت اینجا الان همینه که باید این آیه شریف نازل بشه تا یه قانون عامی تا الالعبد همینطور بین مسلمان ها باشه. تصریح بکنه به این. این نکته ای که داریم میگیم تو سهو النبی هم هست. ما نباید بگیم پیامبر سهو دارن، آخه معصوم از سهو. اما یک جا خداوند اراده میکند که پیامبر سهو بکنن تا بعد سجده سهو انجام بدهن و مردم یاد بگیرن سجده سهو. این اراده الهیه. و نگید که چرا خدا اراده کرده. خب مصلحت مسلمین. پیامبر نسیان ندارن. اما یه جا پروردگار اراده میکند که پیامبر انشاءالله رو فراموش بکنه. و وقتی خدا اراده میکنه پیامبر فراموش میکنه. وقتی فراموش میکنن انشاءالله نمیگن. بعد یه آیه نازل میشه. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. این معنیش نیست که پیامبر نسیان دارن. آخه ما 100% میگیم نسیان ندارن. اصلا پیامبر غیر انسان معمولی هست. نور مطلقن. و همین جا هم که دارن فراموش میکنن اینم یه مصلحت. و همش طبق مصلحت. ما ینطق عن الهوا که میگیم نکته خیلی مهمی است. که پیامبر سخنشون از روی هوای نفس که نیست. همش اراده الهی است دارن آشکار میکنن. یا اون آیه 108 سوره نساء، اونجا هم همین 105 از سوره نساء فرمود که ما نازل الیک القرآن، ما قرآن رو بر شما نازل کردیم لتحکم بین الناس بما اراک الله. ما فرستادیم کتاب رو بر شما تا شما بین مردم به آنچه که خدا نشونتون میده حکم بکنید. یعنی اول خدا ارائه میکنه، بعد پیامبر حکم رو برای مردم بیان میکنه. این ارائه یعنی نشون دادن. تو دل پیامبر خداوند ارادشو آشکار میکنه. وقتی پیامبر میبینن حکم الهی رو، همونو بیان میکنه. یه روایت هم دارد منصوب به حضرت ولی عصد علیه السلامی که از حضرت میپرسه تو دوران کودکی بوده که هنوز پدر بزرگوارشون در قید حیات بودن و امام بودن.